بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، اولین جلسه کتاب صوم، صفحه 186، استاد اشتهاردی، 8/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على عدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. کتاب الصوم و هو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الاكل و الشرب مطلقا المعتاد منهما و غيره والجماع كله قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين والاستمناء وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا إلا أن الأحكام الآتية لا تجري فيه وفي حكمه النذر والاستمتاع بغير الجماع والتخييل لمعتاده معه كما سيأتي. حالا خوشبختانه کتاب صوم پیش از ماه مبارک رمضان افتاده است که این مسائل شما تا اندازه یاد بگیریم، ولیکن یه نکته باید عرض بشه و این است که این چیزهایی که ما در شهر العلوم میخونیم باید که شاید دو سه دفعه عرض کردم هم در اینجا هم در جاهای دیگر، این مسائلی که ما میخونیم به همون اندازه شبها بریم به رساله های عملیه یا عروه یا تحریر یا منهاج صالحین یا کتابای دیگه، هر کس به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه ببینه که اینایی که شهید فرموده اونم اینجوری میگه یا نه، و اگر بنا باشد که اینها را یاد بگیرد و اونها را مراجعه نکند، گاهی وقتا میاد در بیرون فتوای شهیدین را برای مردم میگوید. البته شهیدین بزرگوار بودن، اما تقلید میت ابتداعا که جایز نیست. اون وقت باید مراجعه کنه بین اینه که شهیدین فرموده اند و طبق فتوای مرجع. اون وقت همین مقداری که الان میخونیم مبتلات روزه مثلا از چند چیز باید امساک کرد، به همون نسبت در رساله های عملیه موارد اختلافیه شا مراجعه کنیم و اگر مباحثه هم بکنیم که خیلی بهتر میشه، در ذهنمون میموند، و اگر نه لااقل تطبیق کنیم. یعنی اینه که اینجا میخونیم بعد دیگه اوروه را میتونیم خودمون معنا کنیم، میفهمیم اینکه این مشکل تر از اوروه است و مشکل تر از تحریره و مشکل تر از منهاج صالحینه و سایر کتبی که رساله های عملیه. لذا این جهت باید که نقل میکنن مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه مؤسس حوزه، ایشون فرموده بود که بر محصلین لازم است که در هر هفته دو شب دو وقت برای خودشون مقرر کنند به رساله های عملیه یه مرجع تقلیدشون رجوع کنند تا مجتهد بشن انشاءالله، و قبل از این باید به رساله ها عمل کنند که یه دفعه مطابق فتوای خودشون بگن اینجا اصل براءته، اینجا استصحاب میکنیم، اینجا دلیل نداریم. مثلا اینجا حالا درست شهید ثانی میفهمان دلیل نداریم، اما منم نمیتونم بگم دلیل، من میگم شهید ثانی میگه دلیل، من خودم باید مراجعه کنم ببینم این دلیل نداریم ایشان درسته یا نادرسته. از این جهت عرض کنم که ایشون فرموده است که باید عمل بکنن که مبادا به فتوای خودشون عمل بکنن. حالا من عرض میکنم که مبادا به فتوای شهیدین عمل بکنن، حالا مطابق رساله های عملیه هم تطبیق بفرماین آیون و بعض وقتها مباحثه کنن تا انشاءالله بله اون چیهایی که مورد احتیاج میشد برخلاف اون فتوای مرجع تقلید عمل نشده باشد. حالا کتاب صوم، کلمه صوم یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی صوم مطلق الامساک است، خودداری. گاهی انسان خودداری میکند از حرف زدن، اینا بهش میگن صائم. در قصه حضرت عیسی ابن مریم که حضرت عیسی که دنیا آمده بود و حضرت مریم خیلی غصه میخورد که این شوهرشون نداشته است، که اون وقت این بچه‌ای که دنیا آمده مردم اگه حرف زدن من چی بگم به مردم؟ این بچه‌ها بگن از کجا گیر آوردی؟ مردم که سرشون نمیشد که جبرئیل آمده و چی شده و حرفا که. اون وقت خداوند عالم خطاب کرد به حضرت مریم که فاما ترین احدا من البشر فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. گفت یکی از این بشرها را، چون بیابون بود از عیسی دنیا آمد زیر درخت خرمایی چیز، وارد شهر که میشی به این بشرها که برمیخوری، اگر از تو پرسیدن بچه از کجا گیر آوردی حرف نزن. فقولی اینی نظرت للرحمن صوما، بگو، بگو هم میگن یعنی اشاره کن که من روزه هم، حرف نمیزنم. به این وسیله چیز حضرت عیسی معلوم بشد که این واقعیتی دارد و یه آیه ایست و یه معجزه ایست از آن پروردگار و ولادت عیسی ولادت معمولی نی. اونجا تعبیر شده است که فقولی اینی نظرت للرحمن صوما فلن اکلمه، فاء تفریع آورده، یعنی چون روزه ام پس حرف نمیزن. امساک کردن از حرف، از حرف زدن جزء دین حضرت عیسی بوده. حضرت مریم بر دین حضرت عیسی، حضرت موسی بوده، عیسی که دنیا نیامده بود، بر دین همون تورات و مثلا اینا بود. در اونجا روزه یه جزش حرف نزدن بوده. پس معنای صوم به معنای مطلق الامساک در از هر عملی که انسان خود داری بکند بهش میگن صامه. لیکن شرعاً صوم عبارت است از امساک از یه دسته امور مخصوصه‌ای و یه شرایط مخصوصه‌ای. این قدر جامعش که علامه در منتها اینجوری تعریف کرده، امساک مخصوص ان امور مخصوصه، امساک کردن مخصوصی از امور مخصوصی. هفت چیز را ایشون ذکر می‌فرمایند که این هفت چیز هم حرام است و هم قضا دارد و هم کفاره. شش تاش می‌فهمان منصوص است و روایت دارد، هفتمیش هم مشهوره. بعد از این هفت تا یه چند تا دیگه هست که اینا قضا دارد ولیکن کفاره ندارد به نظر شهید ثانی علیه الرحمه. حالا این هفت چیز اونی که هم قرآن دارد و هم اجماعی و هم عموم مردم می‌فهمن، خوردن و آشامیدنه. معنای روزه عبارت از بازداشتن خود است، نفس است از در روز و در شب خودشو باز بدارد. نمیشه گفت روزه گرفته. روزه در فارسی هم اسمش روشه، روز یعنی در روز چیز نمیخوره، روزه بهش میگه. اون وقت ایشون قید میکند و هوال کف و نهارن، چون بعد مصنف خودش ذکر میفهمان که در روز باید امساک بکنن از طلوع فجر الی غروب شمس. و اما در شب روزه لغوی هست یعنی امساک کرده، و اما در روزه شرعی نیست. اون وقت این امساک کند اولی و دومیش اکل و شرب. این اکل و شرب متعارفش که معلومه آدم غذا بخوره، خب این روزه نیست. و اهم از این که میفهمان معتاد باشد یا غیر معتاد، خوردن متعارف چیز باشد و یا اینکه نه، چیزهایی که غیر متعارف است، یه ذره تو دهنش یه ذره خاک مثلا وای که حرام هم هست، این بخورد. یا یه چیزهای دیگه که متعارف نیست خوردنش، یا چیزهای آشامیدنی چه معتاد باشد مثل آب یا غیر معتاد باشد، هر دوش میفهمان که امساک از هر دو لازم است. سومیش جماع. اینم ظاهرا در آیه شریفه در قرآن مجید اشاره به شده و ذکر شده است که اینم باید که کسی که روزه داره، در نظر عرف جماع جزء روزه حساب نمی کنند. یعنی روزه را میگن آدم از دهنش چیزی وارد نکند و به معده چیزی نفرستد. اما این عمل جماع را شرط تعبدن فرموده است، کسی که روزه میگیرد باید از جماع هم امساک بکند. مطلق جماع چه در قبول باشد، چه در دبر باشد، چه انزال بشود، چه انزال نشود، چه آدمی باشد، چه غیر آدمی، علا اصح القولین، یعنی با حیوانات هم ولو بدون انزال جماع بکند، روزش باطل میشد و قضا و کفاره دارد. و آدمیش هم که معلومه چه انزال بشد چه نشد. یک چهارمیش استمناع است. استمناع معنای استفعالی که باب استفعاله طلب المنی است، ولیکن اینجا میفهمان مطلق طلب المنی نیست، بلکه طلب المنی مع الامناع، یعنی خود منی هم خارج بشد. ولی کسی یک عملی انجام بدهد و قصدش انزال است و انزال نشود، اینجا عملش میفهمان حرام هست، چون در ماه مبارک رمضان باید نیت مفطر هم نکرد. اگه کسی نیت بکنه که من الان میرم میخورم راست راستی، این هم حرامه، نیت مفطر هم حرامه. لیکن اگر نخورد یک کفاره نداره. قضا دارد یا ندارد محل خلاف است فی الجمله. از عبارت ایشون در میاد که قضا هم معلوم نیست داشته باشد، ولیکن اگر نیت امنا کرد و به وسیله یک عملی که در خارج انجام داد منی هم خارج شد، اینجا ما هم کار حرام کرده که استمنا از جمله محرمات بله کبیره است، گناهان کبیره است و هم قضا دارد و هم کفاره دارد. اینم بله یکی از چیزهایی که هم قضا و هم کفاره دارد. یکی هم بقا بر جنابت است عمدن، که اینم چندین روایت دارد اینا که اگر کسی شب در ماه مبارک رمضان جنوب شد باید خودش قصد بکند به طوری که اول طلوع فجر پاک باشد، یعنی طاهر از حدث اکبر باشد، و اگر عمدن قصد نکند بگد سفیده که میزند میریم قصد میکنیم، این هم روزش قضا دارد هم کفاره دارد و هم عمل حرام به جا آورده. و البته این موقعی که حالا جنوبن عمدن صبح میکند در حال جنابت و عمل حرام به جا آورده، نه معناش نیست که حالا روزش باطل شد، روزه را میتونه بخوره، تا غروب باید امساک بکند، ولیکن بعد از ماه مبارک رمضان هم قضاش را به جا بیاورد و هم کفاره بدهد. اصبح جنوبن عمدن، که در صورتی که در شب بداند که جنوبه، و الا اگر کسی بیدار بشد از خواب ببیند سفیده زده در ماه رمضان و این جنوب شده محتلم شده، اینجا در ماه رمضانش روزش عیب ندارد. در قضا ماه رمضان میگن روزش درست نیست. الان کسی قضا دارد، سحری خورد و خوابید و بیدار شد، دید که محتلم شده است، اون روز روزه نمیتونه بگیره برای قضا ماه رمضان. اما در خود ماه رمضان عیب ندارد، چون وقتش مزیقه و قضا و کفاره هم نداره، روزش هم درسته، برای نمازش وقت میاد قصد میکنه. پس اگر شب بداند که این جنوبه و عمدن بگیرد بخوابد یا بیدار بموند تا سفیده بزند، قضا و کفاره دارد. اینم مورد پنجم میشه. یکی دیگرش هم معاودت، عرض کنم که جنوب بعد انتباهتین، یعنی شب میداند که این جنوبه و غسل لازم داره، میبینه حالا شب زیاده، میگه بخوابیم بیدار میشیم، بخوابید بیدار شد دید بازم مثلا وقت زیاده، دفعه دوم گرفت خوابید، دفعه دوم که بیدار شد، این دفعه اگه بگیرد بخوابد تا سفیده بزند، چه قصد غسل داشته باشد چه نداشته باشد، این بعد انتباهتین دوباره نومه ثالثه را انجام بدهد، هم قضا دارد هم کفاره دارد. ولو خوابیده است مشروط به این که این اول مثلا اول شب که مثلا جنوب بوده علم به جنابتش دارد، وقت بعد از علم به جنابت میگیره میخوابه، بیدار میشد میبیند زوده، دوباره میگیره میخوابه، این دو خواب، دفعه دوم بیدار میشد این میشه دو بیداری، دفعه سوم اگر خوابی تا سفید زد قضا و کفاره دارد، که معاودت الجنوب نوم خودش را بعد انتباهتین، یعنی بعد از آنی که دو دفعه بیدار بشد، این از کنم که ما عود به در خوابش را، اینم میفهمان که چیز دارد، قضا دارد و کفاره دارد. البته این بقاء بر جنابت روایات دارد و میفهمان نصوص دارد، و اما این آخریه مشهوریون شهید ثانی، میفهمان که منصوص نیست، بلکه مشهوریون، یعنی علما از روایات دیگر استفاده کردن که روایاتی که در راجع به خواب و بیدار شدن و اینها وارد شده، استفاده کردن که در دفعه سوم دیگه قضا و کفاره دارد. این مواردی است که هم قضا دارد و هم کفاره داره. کتاب الصوم و هو الکف، این و هو که تعریف میکنن تعریف شرعیشه، لغویش مطلق الامساک، خودداری کردنه. انسان اگر مثلا یه جای دعوتش میکنن نرود، لغتا بهش میگن سامه، ای امسکه از ورود در منزل غیر، مثلا اینطوری در لغت اینا رو نوشتن. و هو الکف، نهارن در روز باید خودداری کنه، کما سیعتی التنبیه علیه، چنانچه خواهد آمد از ناحیه مصنف تنبیه بر او. خب کف کند عن الاکل و شربه مطلقا، خودداری کند از خوردن و از آشامیدن مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ المعتاد منهما و غیره، چه معتاد باشد چه غیر معتاد. و الجماع کلی، و کف کند خودداری کند از جماع، همه جماع، این کل در اینجا کل کیفی نیست، کل افرادیه، یعنی جماع در قبول، جماع در دبر، با حیوان، با انسان، اینا میشن افراد جماع. کلی یعنی همه افراد، مثلا اینجوری ها. نه مراد از جماع یعنی جماع کلی، یعنی دخولش کلی باشد یا بعضی، نه. افراد جماع به اون اندازه که شرعن صرف که جماع میکنه. والجماع کلی قبولن و دبرن لآدمیین و غیر آدمی علا اصح القولین. این علا اصح القولین قید آخریه، یعنی در غیر آدمی وقتی با بهائم اگر انزال نشود، ادعی گفتن روزه باطل نمیکنه، لکن ایشون میفهمن اصح القولینش این است که اینم روزه باطل کنه و قضا و کفاره داره. سوم، بله، چهارم، والاستمناء و هو طلب الامناء، طلب کردن انزال منی به غیر الجماع، جماع باشد که داخل در قبلیه، بدون جماع طلب بکند ما حصوله، در صورتی که امنا هم حاصل بشود، لا مطلق و طلبه، اما مطلق طلب کفایت نمی کند در مبتلیت روزه. این میخواد امنا بشه اما نمیشد، روزش باطل نمیشد بنابر قولی. البته بنابر قول دیگه که الان میگن، میگن نیت مفتر مفتره، کفاره اون وقت نداره اگر چیزی نخورد، اما قضا داره. لا مطلق طلبی و این کان محرمن ایزن، گرچه در ماه مبارک رمضان طلب الامنا حرام است، حالا چه با حلیله خودش باشد یا غیر حلیله، و مطلق امنا در ماه رمضان حرام است، استمنا حرامه، و اگرچه محرم هم هست، لیکن این محرم موجب قضا و کفاره نمیشه. الا ان الاحکام الاتیه لا تزیفیه، الا اینکه احکام آتیه که بعض ذکر میکنند که کفاره دارد، چی دارد؟ متعطی بر این استمناء بدون امناع نمی شود. و فی حکمهی، در حکم استمناء است، النظر، نظر می کند به جاهایی که مهیج شهوات هست، یا حالا به حلیله خودش یا به غیر حلیله، به اجنبیه، استمتاع به غیر الجماع، یا ملاعبه می کند با عیال خودش به غیر جماع یا با دیگری، و تخییل، یا اونجا نشسته و یک صورتی در ذهن عبور میداد و های خیال میکنه، اون وقت این خیال منشأ تحریک شهوتش میشه. اینا همه اگه امنا شد حکم استمناع دارد، یعنی قضا و کفاره دارد. و تخییل، اما لمعتادهی معه، برای کسی که معتاد الامنا باشد با اون تخییل، یعنی اگه خیالات سوری را در ذهنش عبور بدهد، عادتش این است که یه همچی چیزی هم وقت بشد این جنوب میشد، اینم باز قضا و کفاره دارد در ماه رمضان. کما سیاتی ایثار الغبار، اینا عرض نکردم، یکی هم غبار غلیظ را اینم داخل دارم خوردنه بفض جداگانه، و ایثار الغبار المتعدی الی الحلق، رسوندن غبار، گردهایی که تجاوز به حلق بکند، غباری که از حلق برد پایین، حالا به جوف برسد یا به جوف نرسد، غلیظن کان املا، چه غبار غلیظ باشد چه غبار رقیق، به محللن، به غبار حلال باشد، مثلا آسیابونه یا گندم میکشن آردش، مثلا گرد و غبار آرد میاد تو، جلوش نمیگه که غبار تو حلقش نرود، وازم این قضا و کفاره داره، که دقیقن، یا غیر محلل، جارو میکنه مثلا چیه، سپره در کوچه و خیابان، این گرد و غبار خب خوردنش حرامه در غیر ماه رمضان، لیکن در ماه رمضان اگه این غبارا از حلق برد پایین، بازم قضا و کفاره. و کتراب و تقییده بالقلیز فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجهله، میفهمم مقید کردن این غبار را به قلیز در بعض عبارات علما که از جمله اون عبارات مصنف در دروس فرموده است، وجهی برای اونی، یعنی روایت کلمه قلیز ندارد، اون دارد همون غبار. و حد الحلق، میزان حلق که میگه از حلق تجاوز بکند، میفهمان مخرج الخاء، مثلا میگیم حی علی خیر العمل، خیر، از اونجایی که خی گفته میشد به پایین، این را میگن که حلق، اون وقت از حد حلق تجاوز کند، سرازیر بشد، اهم از این که الان به جوف برسه یا نرسد، میفهمان باطل میشد و قضا. و حد الحلق مخرج الخاء المعجمه. ششم، بله، پنجمیش، و البقاء علی الجنابه ما علمه بها لیلا، باقی موندن بر جنابت با یقین شخص جنوب به اون جنابت در شب، یعنی در شب یقین داشته باشه، این لیلا قید برای علمه، یعنی در شب یقین به جنابت داشته باشه. سوا اون نوا الگسله ام لا، چه نیت گست داشته باشد چه نداشته باشد. خب گاهی نیت گست دار هاش مسامحه هست، هر یه دفعه می سفید دذر اینم قضا و کفاره داره. و معاودت نوم ششومی، او دادن خواب را در حالت جنابت بعد از دو بیداری. بعضانی که انسان الان یقین دارد جنوبه، میگیرد میخوابد بیدار میشد، این یک بیداری. دوباره میگیرد میخوابد دوباره بیدار میشه، این دو بیداری. بعد از این بگیرد بخوابه چه قصد و گست داشته باشد چه نداشته باشد قضا و کفاره داره. و معاودت نومه جنوبن بعد انتباهتین متأخرتین عن العلم بالجنابه، بعد از دو بیداری که متأخر از یقین به جنابت باشد، یعنی خود اون یقین یک بیداری حساب نمیشد، غیر از او دو بیداری دیگه. وین نوا الگسله اذا طلع الفجر، بل وین نوا الگسله، گرچه نیت گست هم داشته باشد او دادن نوم بعد از دو بیداری، بازم عرض کنم که چیز داره، قضا و کفاره داره. اذا طلع الفجر علیه جنوبن، این معاودت نوم هر یا طلوع بکند فجر بر این شخص جنوب، جنوبن در حالت جنابت طلوع فجر بشد. لا به مجرد نوم کذالک، نه به مجرد این که بگیرد بخوابد همینجوری، نه، خوابیدن سوم حرام نی، اما مثلا دفعه سوم گرفت خوابید، بعد انتباهت خوابید، این خوابیدن حرام نی، لکن اگر خوابش برد تا سفیده هم حرام به جا آورده و هم قضا و کفاره. اما اگر دفعه سوم گرفت خوابید، سوم بیدار شد، قرص که این عیب ندارد. پس عبارت مصنف را ایشون کنه و قید میزند، مصنف که فهمود است و معاودت نوم جنوبن بعد انتباهتین اطلاق دارد، اهم از این که این عود دادنش باعث این بشه که بعدش طلوع فجر بشد یا نشد، ایشون قید میکنن اذا طلع الفجر علیه جنوبن، هرگاه طلوع بکنه فجر به این شخص نائم جنوبن، لا به مجرد نومه کذاله، نه به معنی این که گرفته دفعه سوم گرفت خوابید اینجوری، یعنی جنوبن گرفت خوابید، این حرمتی ندارد و مبطل نیست اگر دوباره سه باره بیدار بشد و غسل بکنه قبل طلوع فجر. خب این شش مورد فیکفر، پس باید کفاره بدهد. من لم یکف عن احد هذه السبعه، هفت مورد، پس باید کفاره بدهد کسی که باز نداشته است نفس خودش را از یکی از این امور هفتگانه، اختیارا باز نداشته. فی صوم واجب متعین، در روزه واجب متعین، مثل ماه مبارک رمضان که متعینه، یا نذر معین، نذر کرده است که مثلا روز پنجشنبه معینی روزه بگیرد، حالا اون روزه گرفته و پیش از سفیده جنوب شده، اینم حکم ماه رمضان را دارد، و اگر عمدن بگیرد و بیدار بموند یا بعد از دو بیداری، این قضا و کفاره دارد. هنس نرز میشد دیگه، هنس میفهمان که اختیاران فی صوم واجب متعین او فی صوم شهر رمضان، این او تقریبا تردیده، چون بعضی ها گفتن اختصاص دارد این مسئله به ماه مبارک رمضان، و اما در روزه های دیگر چه واجب معین باشد چه غیر معین این احکام نیست. ایشون به نوع تردید میفهمان یا در مطلق صوم واجب معین رمضانن کان او غیرهو، یا در خصوص صوم رمضان مع وجوبهی به قرینه المقام، البته میفهمان که در صورتی که ماه رمضان روزه برش واجب باشد، ولا آدمیست مسافر یا آدمیست مریض نمیتونه روزه بگیره، یا اون مواردی که بعدن ذکر میکنه استثناء شده، اونا دیگه عمدن بیدار بشن تا صبح حرمتی نداره. با وجوبش میگه خب پس مصنف که مع وجوبی رو نفهمود، میگه به قرینه المقام، قرینه مقامی یکی میگیم کتاب و صوم، یعنی صومی که برای اونا که واجبه میخوایم بخونیم دیگه، اونایی که برشون واجب نیست که کار نداریم. و یقضی از صوم مع الکفاره، چند مورد دیگه هست که قضا دارد کفاره ندارد، کفاره باز دارد. و یقضی از صوم مع الکفاره لو تعمد الاخلال، اگر عمدن اخلال کند بالکف المؤدی الى فعل احدها، یعنی خودش نفس خودش را باز ندارد عمدن اخلال به کف بکند، که این اخلال به کفش بکشاند به بجا آوردن یکی از این امور سبعه. والحکم فی الستت السابقه قطعیون، تا ششتای اولی که یعنی غیر از اون معاودت نوم حکمش قطعیه، و فی السابقه مشهوریون، یعنی مشهور بین علما اینجوری فهمودن، بعضی ها شاذی مخالفت کردن. و مستندهو غیر صالح، یعنی مستند این سابق که قضا و کفاره هر دو دارد، میفهمند صلاحیت ندارد، اما مشهور علما فرمودند و دخل فی المتعمد الجاهل به تحریمها و افسادها، میفهمند داخل در متعمد است که مصنف فرمود و یقضی لو تعمد الاخلال، کسی که مسئله شو نمیدونسته، نمیدونسته است که استمناء هم در ماه رمضان حرامه یا جماع حرامه یا باقی موندن بعد از دو بیداری دوباره خوابیدن که تا صبح بکشد حرامه، اینا نمیدونسته، میفهمون حکم عامد را دارد. کلمه متعمد جاهل، جاهل را هم شامل میشه، الجاهل به تحریمها و افسادها، یا نه میدونسته است حرامه اما نمیدونسته است که روز باطل کنه. اون اولی رو میگن حکم تکلیفی، دومی رو میگن حکم وضعی. چه جاهل به حکم تکلیفی باشد، چه جاهل به حکم وضعی، جاهل حکم عامد را دارد مطلقا. و فی وجوب الکفاره علیه خلافون، در این که آیا بر این جاهل علاوه بر این که قضا دارد و گناهه کفاره هم دارد ندارد، خلافون. والذی قواه المصنف فی الدروس عدمه، اون چیزی که تقویت کرده او را مصنف در کتاب دروس، عدم وجوب کفاره است بر جاهل. بله، الان مراجع فعلی همشون میگن در جاهل مقصر احتیاط واجب این است کفاره بده. بله، مرحوم آیت الله شارودی فتوا داد مشتا و هو قوی، در عروه مرحوم سید که عنوان کرده است که این کفاره مال عالمین است و اما جاهل قاصرن کان اما مقصرا این کفاره ندارد، مراجع دیگه همه نوشتن در جاهل مقصر لا یتکل اعتیاد. بنابراین عرض کنم که در جاهل مقصر اونی را میگن که توجه به جهلش دارد، مثل جهل بسیطا، یعنی میداند که نمیداند. من از آره که مسامحه میکنم، میگه الله ما همینجوری میگیریم میخوابیم بعد فردا میپرسیم ببینیم چی میشه، اینجوری که این جاهل مقصره، یعنی کسی که نمیداند یه مسئله ای را باید احتیاط کند، یا بپرسد قبل از عمل یا احتیاط کند، و اما برخلاف احتیاط رفتار بکند ثم بپرسد، این هم گناه کرده و هم عملش عادت داره، ولو اینکه موافق با واقع هم باشه عادت داره، چون قصد قربت متمشی نمیشه. بنابراین جاهل مقصر که جهل بسیط به اصطلاح تعبیر میکنند، یعنی توجه به جهل خودش دارد، این چه چیزه؟ احتیاط هم باید کفارم. بلی، جاهل قاصر به این معنای جهل مرکب دارد، نمیدوند که نمیدوند و عقیدش نست که میدونه. خب اینا حتی در علمای اخلاق در معراج السعاده اوائلش آیون مراجعه کنن، میگن علمای اخلاق عاجز موندند از معالجه کسانی که جهل مرکب دارن، چون جهل مرکب معناش نست که مرکب از دو تا نمیدونم. فخر رازی اینجوری تعریف کرده، میگه لا یعلم و لا یعلم انه لا یعلم و یعتقد انه یعلم، این دیگه دو پیچه سی پشته نمیدونه دیگه، وقت هرچی هم بهش بگی تخته میکنه، میگه بابا تو نمیدونی من میدونم اینجوریه. اینا میگن جاهل مرکب، عقیدش نیست که میدونه و حالا که نمیدونه، اون وقت این نه قضا دارد نه کفاره، عقیدش این است برای این که جماع در روز ماه مبارک رمضان، از کنم که این روز را باطل می یه آقای مرجعی که الله اسمش نبید، ایشون یه وقتی بعد از آصحاب حسن اصفهانی دنبال نمازش مسئله عمدن می گفت که فتاوای آقای بروجردی را برای مردم بگوید، ایشون نقل می کرد خودشون می فهمودن من مسئله می گفتم و یکی از مسائل ماه رمضان از کنم که این بود که جماع مبتله، فرداش می گفت یه نفر اهل بازار قم آمد گفت من مدت های کار همینه، روزها از این کارها میکنم و من احتمال نمیدادم برای اینکه جماع هم یکی از مبتلات روزه باشد، یعنی یقین داشتم که این ابن ده خورد ناشامیدنه، اما این کار که ایشون میفهمودن که این جاهل قاصره کفاره نداره، چون یقین داشت است که این ابن ده دیگه، اما اونی که شک دارد که آیا میشود یا نمیشود باید دست نگه دارد تا مسئله شو بپرسه. بنابراین عرض کنم که جاهل قاصر اونی را میگن که قطع برخلاف دارد، جاهل مقصر اونیست که توجه به جهل خودش دارد و کوتاهی میکند. ایشون میفهمن که مصنف در دروس و خود ایشون هم تندازه تصدیق میخوام دکنن مطلقا جاهل کفاره نداره، قاصر باشد یا مقصر، اما مراجع فعلی میگن مقصرش احتیاط واجب کفاره دادنه. خب میفهمن که والذی قواه المصنف فی الدروس عدمه و هو المروی و خرج الناسی، کسی که فراموش کرده باشد داخل در متعمد نیست، یعنی اون قضا و کفاره نداره،
جنوب بوده، یادش رفت. یه دفعه فردا صبح یادش افتاد که ما جنوب بودیم، چرا غسل نکردیم. اینجا کفارش خاطر جمع ندارد، قضا دارد یا ندارد بعد مسئلهش میاد. و خرج الناسی فلا قضا علیه فعلا ولا کفارته. اینجایی که فراموش کرده و فردا صبح بیدار میشه یادش میفتد، امروزش قضا ندارد، نه کفاره هم ندارد. خب والمکره علیه، اینم خارج شد. تعمد الاخلال، کسی را مکره کنند بر جماع. زنی مثلا خودش روزه داره، شوهرش مکرهش میکنه بر جماع، اینم وقت کفاره نداره، قضا دارد اما کفاره نداره. والمکره علیه ولو به تخویف میترسوندش، فباشره به نفسی علی الاقوا، و اون وقت مباشرت کنه به نفسه. بفرض در زن در طرف مفعول میگن اکراه تحقق پیدا میکنه، در طرف فاعلش محل خلافه. از عبارت ایشون در میاد که اینم تحقق پیدا میکنه و در کتاب و حدود هم در باب حد زنا اینجا اونجا متعرضن که اگر کسی را وادار به زنا بکنه اینم حد دارد یا نداره. اونجا تندازی مفصلتر متعرضن که آیا اکراه در طرف فاعل هست یا نه. یه طایفه میگن مرد در طرف در مقام جماع نمیشد مکره بشد، به جهتی که جماع تا انتشار عضو نشود ده. اگه مکره باشد از خدا میترسد، جهنم یادش است، از انتشار عوض نمیشه. پس بنابراین اکراه در مرد تحقق پیدا نمیکنه. شهید ثانی اونجا فهمیده است که منافاتی ندارد، انتشار عوض امر طبیعیون و خوف از خدا جلو امور طبیعی را جای نمیگیره، بنابراین وقت مانعی ندارد. یک کسی راضی نیست، از خدا هم میترسه، اما ملزمش کردن که اگه این کار نکنی چنین چنان میکنیم، اینو اگه جماع کرد روزش باطل هست اما کفاره نداره. میفهمم که فباشره به نفسه، مقصودم این کلمه است که میگه پس خودش به مباشره مباشرت در جماع کرد از روی اکراه، که اگر نکند تخفیفش کردن علال اقوا، اینم داخل در غیر متعمده. و علم ان ظاهر العبارته کون ما ذکر تعریفا لسون که ما هو عادتون. حالا ایشون یه اشکال علمی بر تفسیر مصنف که فهموده و هو الکف عن اکل و شرب الی آخره، ماهیت صوم را کف از مفترات قرار داده و این محل خلاف است که صوم امر وجودیون یا امر عدمیون. بعضی ها گفتن امر عدمیه، روزه یعنی نخوردن، نیاشامیدن، جمع نکردن، استمنا نکردن، همه نه توشه، امر عدمیه. و دسته دیگه گفتن امر وجودیه. عبارت مصنف که فهموده و هو الکف امر وجودیه، اون وقت امر وجودی یعنی کف و نفس عن المفترات، یعنی نفس خودش را باز بدارد از مفترات. اون وقت این ترک اکل و شرب و الی آخره ها این نتیجه کف میشد، یعنی پس از آنی که انسان نفس خودش را تصمیم گیری میکند از اول سفیده و طلوع فجر که نفس خودش را از این مفترات باز بداره، این میشد امر وجودی یعنی کف و نفس، و نتیجهش نیست که ترک عقل میکنه، ترک جرب میکنه، و این از کنم که عدمیه. حالا این جهتیشون مخواد متعرض بشه که کدوم یک از این دو مطلب درسته، آیا کف عن الاکل و شرب که مصنف تعریف کردم ماهیت صومه یا ماهیت صوم یه چیه؟ ترک امر عدمیه. و علم میفهمان ان ظاهر العبارت کون مازکر تعریف برای صوم، چنانچه اون عادت فقه هاست که در اول صوم را تعریف میکنه، ولیکن این تعریف غیر تام از لیس مطلق الکف عن هذه الاشیاء صوما کما لا یخفا، زیرا که مطلق کف از این اشیاء صوم نیست. یه اشکالش نیست که کف از نخوردن و از خوردن و آشامیدن و فلان تا آخر، این اسمش روزنی. یه کسی ممکنه که مزاجش براش نخوردن نه آشامیدن نه این کارهای دیگه نمیسازه. این از اول سفیده تا غروب اینا هاش که من به جا نمیاره. مزال که روزه نی، روزه علاوه بر این کف نیت میخواد، علاوه بر نیت قصد و غربت میخواد. و مصنف که فهموده و هول کف و ان الاکل آخره، این قصد و غربت و نیت از ایک نفهموده. میفهمان لیش مطلق الکف و از این اشاسه و من کمالا یخفا و یمکن ان یکونه تجوزه به بیان احکامی، ممکن است که مصنف مجازگویی کرده باشد در مقام تعریف صوم، تجوز فیه یعنی در تعریف صوم، به سبب بیان احکام صوم. یکی از احکام صوم ترک الاکل، یکی دیگه ترک شرب الاخره، این از احکام صومه. حقیقت صوم کف نفس است قربتا الله. حکمش این است که اینا وقت مصنف معرف را که خواسته بگوید به ذکر لوازم معرف پرداخته است و به ذکر احکام معرف. اگر از ما بپرسن مثلا خمر چه چیه، بگیم که اونی که اگه آدم بخورد باید تازونه بخوره، این حکم میشه. اگر کسی شراب بخورد باید تازونه بخوره، از احکام خمره. و اما ماهیت خمر این نیست که، ماهیت خمر یه چیز دیگه، مثلا مشکله یا چیه فلانه. و اما اینی که باید تازونه بخورد یا روزی که اومد اقاب دارد، اینا از احکامشه. اینجا هم اینجوریه، نخوردن و نیاشامیدن از احکام صومه. ماهیت صوم همون کف النفس است. میفهمان و یؤیده انه لم یعرف غیره من العباد، غیره من العبادات. تأیید میکنه که مصنف بیان احکام میخواسته بکند این است که مصنف تعریف نکرده غیر صوم را از عبادات دیگر، بگید مثلا صلات چیه، حج چیه، اینا را نفرموده. ولی اما طهارت را که مثل اینکه داشت گفت اتطهارة استعمال طهور مشروط بالنیه در اول کتاب طهارت. میفهمان غیر صوم از سایر عبادات را تعریف نفرموده، ولا غیر حافل کتاب، و در این کتابم غیر از عبادات را عرض کنم که ذکر نکرده، یعنی در سایر کتاباش ذکر نکرده و در این کتابم غیر از این صوم را ذکر نکرده. غالبا شاید این قید غالبنش برای این است که اون طهارت خارج بشد که اول کتاب طهارت تعریف کرد، فرمود استعمال طهور مشروط به نیه. و اما دخله من حیث جعله کفن و هو امر عدمی فقابل للتعویل. ایراد دیگری که بر مصنف شده است در تعریف، دخله یعنی تعییبه و تضییفه، خواسته باشیم این تعریف را مدخول قرار بدیم، یعنی معیوب قرار بدیم، بگیم که این تعریف مصنف معیوبه. چرا؟ به جهت یک قرار داده است مصنف صوم را کف، و حالا اینکه کف امرون عدمیون و روزه امرون وجودیون، نه امر عدمی. ایشون میفهمون و اما دخله یعنی تعییبه من حیث جعل صوم کفن، و حالا اینکه این صوم، این کف امرون عدمیون، فقابل للتعویل. به این که بگیم مراد از کف عزم علی الضد است، یعنی عزم دارد بر ضد اکل، عزم دارد بر ضد شرب، اینجوری ها. اون وقت عزم بر ضد، ضدان امران وجودیان لا یسمعان فی محل واحد، اینجوری مثلا تعریف میکنن. اون وقت اگر عزم بر ضد داشته باشد، یعنی عزم بر ضد اکل شرب و جماع استمنا، اون وقت این ضد هم خودش امران وجودیون. فقابل للتعویل به اراده عزم بر ضد او توتین نفس علیه، یا اینکه معنای کف یعنی نفس خودش را آماده می کند. چنانچه ارتکازن شاید اینجوریه، کسانی که میخوان فردا روزه بگیرن، سحری پا میشن میخورن، خودشون آماده می کنن که فردا این کار را نمی کنین. و این معنای توتین و نفسه او تو... بله. و او توتین و نفسه علیه، یا آماده کردن نفس است بر اون کف. و بهی یتحقق معنی الاخلال. شاهد این معنایی که میفهمم ما برای عبارت مصنف میکنیم این است که خود مصنف فهموده است که و یقضی لو تعمد الاخلال. کلمه اخلال را که اینجا تعبیر فرموده، اگر نظر مصنف امر عدمی بود، در امر عدمی اخلال معنا ندارد، تصورم ندارد. مثلا بین امور عدمیه آدم اخلال بیندازه، در امر وجودی است که اگه یه پرده ای، شیشه ای، یه چیزی باشه، انسان وسطش را رخنه کند، سوراخ کند، بشکنه، میگن اینجا اخلالش کرد، یعنی خللی درش ایجاد کرد، نقصی درش ایجاد کرد. اما بین نبود زید و نبود امر اخلال کنه، هر دو نبوده دیگه، اخلال نداره، دو تا نبود اخلال نداره، اما بین بودشون میشد اخلال کرد. وقت بنابراین اینی که مصنف فهموده است که و یقضی لو تعمد اخلال قرینه است، برای اینکه مرادش از این تعریف امر وجودیه و الا اگه امر عدمی بود اخلال معنا نداشت. و بهی یعنی به سبب این معنایی که ما میکنیم یا اراده عزم است یا توطین نفس است تحقق پیدا میکنه معنای اخلال بهی، یعنی اخلال به کف یا اخلال به صوم. از لا یقال اخلال الا به فعل، زیرا که واقع نمیشود اخلال مگه به سبب یک کاری. فلا بد من ردی الی فعل القلب، پس باید برگردونیم رد ناچاریم از رد صوم به سوی فعل قلب. و انما اقتصر علی الکف مراعاتا لمعناه اللغوی، مصنف اکتفا فرموده بر کف برای مراعات معنای لغوی که جمع بین معنای لغوی و شرعی. و یقضی خاصتا غیر کفارتن، حالا دو سه جای دیگه هست که قضا دارد کفاره ندارد. البته این آقای اون مراجعه بفرمایند در اواخر صوم عروت الوثقی 7-8 مورد شمرده است که قضا دارد کفاره ندارد. این دو سه تا را که ایشون ذکر می‌فرمایند اینا از حیث کفارش محل خلافه و اما از حیث قضاش جای شبهه نیست. آیا مثلا حقنه به مایه یا ارتماس در آب اینها یا کفاره دارد یا ندارد؟ ولی قضاش تقریبا مسلمه. و یقضی خاصتا من غیر کفارتن لو آدل جنوب الى النوم ناویان للغسل لیلن بعد انتباهتن، اول شب میدانست جنوبه گرفت خوابید به قصد اینکه بیدار بشد و غسل بکنه، بیدار شد دید راست هنوز وقت زیاده دوباره گرفت خوابید، این دفعه سویده زد، این قضا دارد کفاره ندارد. بعد انتباهت واحده اگه خوابش ببرد تا طلوع فجر تا غروب باید امساک بکند چیزی نخورد، ولی که بعد از ماه رمضان یادش نگه دارد که یه روز ما گرفتیم خوابیدیم و بیدار نشدیم تا صبح شد، او رو باید قضا کنه. بعد از آنکه علم به جنابت داشته است میفهمان که و یقضی خاصتا من غیر کفارتن اگه عود بکند جنوب به سوی خوابیدن در حالتی که نیت کننده غسل باشد لیلن بعد انتباهت واحدت بعد از بیدار بعد از یک بیداری فاصبح جنبا ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه عادتا، این کسی که جنب است و میگیرد میخوابه نباید که یقین داشته باشه که بخوابد بیدار نمیشه، این حکم عمد داره کفاره هم داره، این باید احتمال بدهد که بیدار میشن به اصطلاح، پس ناچار است علاوه بر این که یه دفعه بیدار بشد از احتمال دادن این نائم بیدار شدن را بر حسب عادت. فلو لم یکن من عادتی ذالک، اگر نباشد از عادتش این و لحتمله عادتش بیدار شدن نیست احتمال بیداری هم نمیدهد کان من اول مومهی که متعمد البقاء علیها، این از اول خوابش حکم متعمد البقاء علی الجنابت را دارد، یعنی حکم عمد بر جنابت را دارد مثل متعمد بقاء است علیها یعنی بر اون جنابت. و اما نومت الاولا فلا شیء علیها و ان طلع بشرطیه، اما خواب اولی چیزی بر اون نومه نیست گرچه طلوع فجر بشد، اما به این دو شرطش به این دو شرط نوشته است که نومه به قصد بیدار شدن و احتمال بیدار شدن درش باشد و اون وقت این اگر این شد بیدار نشد نه قضا دارد نه کفاره. او احتقنه مورد دومی که قضا دارد و کفاره ایشون میفهمان ندارد حقنه به مایه شیاف به جام داد مبتل روزنی در مایعات مبتل روزه است فی قولن والاقوا عدم القضاء بها، شهید ثانی میفهمان اقوا این است که حقنه به مایه قضا هم ندارد و اگر چه حرام است اما بالجامد کالفتایل مثل فتیله ها فلا علی الاقوا این قضا هم ندارد علی الاقوا. او ارتمسه یا سر در میان آب فرو ببرد ارتماسی این حرام است قضا دارد کفاره ندارد. و انقمسه رأسه از ما فی الماء دفعتا واحده، به این که فرو ببرد سر خودش را همه سر را در آب یک دفعه، مثلا این طرف سرش را میزند تو آب در میاره اون طرف سرش را میزند این عیب نداره. و اما سر دفعتا واحده ولو بقیه بدن بیرونه لب نه کلاش دراز میکرد همه سر را میزند تو آب در حال روزه میفهمان این قضا دارد و کارش هم حرامه. در کفارش اختلافیه ایشون میفهمان کفاره نداره. و انگام از رأس و از من فلماه دفعتا واحدتا عرفیه دفعه حقیقی که محاله به جهتی مگه اینکه خدا معجزه کند یک دفعه مثلا از بالا آب همه اطراف سر بگیره مثل مثلا قصه حضرت نو که از آسمون شروع شروع آب می آمد و از زمین آب می زبا اینجوری. و اما به حسب معمولی در نهر و حوض و بساط هر جور آدم یه دفعه بره زیر آب خورده خورده میره زیر آب دیگه. پس دفعه عرفی اینجا ملاکه، نه دفعه حقیقی، دفعتن واحدتن عرفیه و این و این بقیه البدن. خب این سه مطلب متعمدن والاقوا با سعید ثانی می شوند تحریم او من دون افسادن ایزن. این هست که از میکن باید های مراجعه کرد به فتاوای مراجع ها. اقوا این است که حرام است و مفسد روزه هم نیست و فی الدروس اوجب بهی القضا و الکفاره. مصنف در کتاب الدروس فهموده هم قضا دارد هم کفاره. اینجا فهموده قضا ندارد، شهید ثانی میگه چی کفاره دارد و کفاره ندارد و قضا دارد. شهید ثانی میفهمه هیچ کدوم نداره، سه قول است در یک مسئله. و فی الدروس اوجب بهی القضا و الکفاره و حیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یک افاسدا. اگر یک کسی غسل جنابت بر ذمه‌اش است میرد در میان نهر آب یا اینکه خزینه یا جای دیگه، یک دفعه سرش را میبرد زیر آب به قصد غسل ارتماسی، هم غسلش باطله هم روزش باطله. به جهت ارتماس در آب برای روزدار گناهه. اون وقت این عملی که گناهه، انسان روزدار این کار بکنه، با گناه نمیشود که قصد غربت کرد، چون غسل جنابت عبادته، باید قصد غربت انسان داشته باشه. صرف شستن ظاهر بدن نی، به نیت غربت باید باشه. و اگر چانس نیت نشده باشه از اینکه در ماه رمضان این کار نکن، غسلش باطل میشه و ضمناً روزش هم باطل میشه. میفهمان که و حیث یکون الارتماس در یک غسلی که مشروع است، مثل غسل جنابت و مس میت و چیزهایی که مشروع، یک افاسدن این غسل فاسد میشد مع تعمد، ولو نسیه اگه فراموش که این اب نداره، مثل همه مبتلات روزه فراموشیش در این نداره، ولو نسیه صحه او تناول المفطر من دون مراعات ممکنه. یکی از جاهایی که قضا دارد و کفاره ندارد این است که مفطری را بخورد بدون اینکه مراعات ممکنه بخورد. بیدار میشه میره حجره که تاریک، هوا هم که چیزه، شروع میکنه بخوردن، بعد معلوم میشه که نه سفیده زده بوده. اینجا تا غروب باید که خودداری بکنه در ماه رمضان ها، در غیر ماه رمضان که جایزه بخوره، مستحبش واجبش پیش از ظهر مطلقا، در غیر واجب معین پیش از ظهر جایز آدم روزش بخوره. این وقت گرسنگی بله دیگه خاصیتی نداره که گرسنگی بشه. اما در ماه مبارک رمضان چون روایت دارد که شهر رمضان لا یشبهه شیء من الشهور، ماه رمضان هیچ ماهی به او شباهت نداره، این بعد فرض این که آدم روزش هم باطل شد، این معناش این نیست که حالا دیگه روزم باطل شد بخورم، نه خوردنش حرامه. این روز خورهایی که روزه میخورند هر لقمه شون حرامه، نه فقط اولین لقمه حرامه، باقیش حلال میشه، باقیش هم تا غروب هر کار بکنن حرامه. به جهتی که ماه رمضان لا یشبهه شیء من الشهور، بنابراین پیش از اگر انسان خورد در ماه رمضان بعد انکشف بر این که اون موقع طلوع فجر شده بوده، تا غروب باید امساک بکند و بعد از ماه رمضان یادش نگه دار اینجا قضا کنه. اگر یا او تناول المفطر بدون مراعات ممکنه برای فجر، یا که ممکن باشد که آیا سفیده زده یا نه، اول لیل یا اینکه ممکن باشد که مراعات ممکنه ای برای فجر یا ممکنه ای برای لیل. ممکنه ای برای لیل مال طرف غروبه، طرف غروب میبینه هوا تاری شده، ستاره ها پیداست، این وقت میخوره از این پیش آمده گاهی میکنه دا. بعد هوا ها که درست میشه ستاره ها دوباره گاهی میشه، میبینه آفتاب هنوز غروب نکرده، این هم وقت قضا داره. بعضی ها گفتن که فرن داره، چون طرف غروبش استصحاب است، باید که کفاره هم بده. می فهمان ممکنتن للفج اول لیل زانن حصوله، در حالتی که مزنه به حصول اون لیل داشته باشد، فاخته این بخورد پس خطا برود و انزهر تناول او فیها، به این که آشکار بشود تناولش در اون، تناولش فیها نه، تناول او نهارن روز بوده خورده، طرف صبحش یا طرف گروه، سوان کان مستصحب اللیل چه استصحاب شب بکنه، و انتناول آخر اللیل من غیر مراعاتن، بدون اینکه تفحص بکند خوردنش جایزه، استصحاب و گاشب میکنه. بنابراین علا اصالت عدم طلوع الفجر، بنابراین که بگیم اصل عدم طلوع فجره و میخوره، خب بعدا این اصل برخلاف تر میاد، معلوم میشه طلوع فجر شده. اول نهار یا مستصحب النهار باشد، یعنی طرف غروبش، عرض کنم که خیال شب شده و افطار کرد، بعد معلوم شد که در روز افطار کرده، بن اکل آخر النهار ظنن، برای ظن این که ان اللیل دخل فظهر عدمه، پس ظاهر شد عدم دخول اللیل، وکتفا ام قید زمن اللیله به ظهور الخطا. میفهمان مصنف اکتفا فرموده است از قید زمن اللیل به کلمه خطا. مصنف نگفت زن به لیل پیدا کند، مصنف گفت فاخت از کلمه اخت است استفاده میکنه که اولش معلوم میشه مزنه به لیل داشته. فا اکتفا کرد مصنف از قید زن لیل زانن حصوله را شارع فرمود. مصنف اکتفا کرد به ظهور الخطا، فان این ظهور خطا سزا دارد، اعتقاد خلافش را میگیم فلان کس خطا کرد، معلوم میشه اولش اعتقاد خلافش داشته بوده، بفض این اعتقاد خلافش خطا در اومده، گنجشک میزند بعد به آدم میخوره، این خطا کرده، یعنی قصد آدم زدن نداشته، بهش میگن قصد خطایی مثلا اینجوری. فانه او یکتازی اعتقاد خلافه و احتراز بالمراعات الممکنه. مصنف که فهمود مراعات ممکنه باشد، احتراز جز امن تناول کذالکه، تناول بکند در صورت شک در بقاء لیل یا دخول لیل با عدم امکان مراعات، لقیمن برای اینکه هوا ابره، او حبسن خودش در محبسه، او عما یا چشمش آزده نمیتوند هوا نگاه کنه، حیث الله یزد من یقلده، اونجایی که این اعما نیابد کسی را که تقلید از او بکند، یعنی در موضوعات نه تقلید مرز تقلید معمول است، یعنی از دیگری بپرسد مثلا. فانه لا یقضی، این کسی که غیر متمکن بوده قیم و حبس و اما و فلان قضا نمی کند، چرا؟ لانه او متعبد به ظنه، به جهتی که این ظن شرعا براش حجت است، متعبد به ظنه یعنی ظنش تعبدا حجت است. و یفهم من ذلک انه لو راغا فظنه، از این عبارت مصنف فهمیده می شد که اگر این شخص روزه‌دار مراعات و ملاحظه بکند پس از اون مظنه پیدا کند، فلا قضا فیهما، چه در طرف روز چه در طرف شب، وقت طرف شب ایشون میگه محل اشکاله، مظنه پیدا کرد بعد از مراعات به بقاء لیل، یا مظنه پیدا کرد بعد از مراعات به دخول لیل، اینجا از عبارت مصنف فهمید که عیب نداره، فلا قضا فیهما. وین اخت از نه، گرچه به خطا رفته از زنش، و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی، در کتاب دروس در قسم دوم که مستصحب النهار باشه طرف غروبش، مظنه پیدا کرد شب شده، اینجا آدم باید یقین کنه مظنه و جهت نداره، گفته از قضا داره در دومی دون الاول که مستصحب اللیل طرف اول شب باشه. فارقان بینهما، در حالتی که فرق گذاشته است مصنف در دروس بین اول و دوم که دومش روز است و اول شبه، به اعتزاد ظنهی بالاصل کمک می شود ظنش به اصل در اول که اصالت عدم طلوع الفجر کمک می کند این مظنه این را، و به خلافی در دوم و اما اصالت بقاء النهار بر ضد این مظنه اوست، از این جهت قضا دارد. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.